الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی ممنون و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. ما در ادامه نشست هایی که در باب حکمت سیاسی متعالی داشتیم، امروز چهارمین نشست یا کرسی ترویجی عدالت در حکمت متعالیه رو در خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای دلیر هستیم، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، استاد بزرگوار حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. حوزه کاری جناب استاد بیشتر عرفان سیاسی هست، منتها خب ایشون استاد فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه هستن و خب یه کار خیلی مهمی هم در زمینه حکمت سیاسی متعالیه از ایشون منتشر شده. امروز بحث عدالت رو در حکمت متعالیه در خدمت ایشون هستیم. شاید اونچه که در واقع انتظار ما هست و تصور ما هست با توجه به موضوع و محور کنگره حکمت سیاسی متعالیه اینه که بحث رو ما در ارتباط با محور دولت در واقع مطرح بکنیم و از این منظر موضوع عدالت رو مورد توجه قرار بدیم. شاید یک بخش از بحث در واقع شاید به همین تصور و انتظار ما برگرده که در واقع این بحث تبیین بشه، به خصوص وجه تمایز و خیر مقدم خدمت جناب آقای سید باقری، در واقع وجه تمایز بحث عدالت در حکمت متعالیه با دیگر مکاتب چیه و چه داشته هایی رو میتونه نصیب ما بکنه در موضوع و محور دولت که در دیگر دستگاه‌های فلسفی چه اسلامیش و چه غیر اسلامیش در واقع مقفوله و مفقوده، و اینکه خب روی کرده بحث در واقع فلسفه سیاسی خواهد بود و از این منظر طبیعتاً جناب استاد بحث رو ارائه می‌فرمایند و ما هم استفاده می‌کنیم. من فرصت رو مغتنم می‌شمارم و از فرمایشات جناب آقای دلیر استفاده می‌کنیم. چقدر وقت نیاز هست جناب استاد؟ خب پس ما 20 دقیقه در خدمت جناب عالی باشیم خوبه. بعد هم خب بحث و گفتگو خواهد بود، یعنی جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، جناب آقای دکتر سید باقری حضور دارن و ما از بحث و گفتگو استفاده میکنیم و امیدوارم بحث مفید و مهم و مؤثری انشاءالله امروز داشته باشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرام، دکتر بهرام دلیر هستیم با موضوع عدالت در حکمت متعالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا هادی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علی سیدنا و سید الانبیا و اشرف الخلقا حبیب الله العالمین حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و منشأ رجائنا فی عالم القبر و البرزخ ابو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قبل از ورود به بحث، از اساتید معزز و معظم تقدیر و تشکر میکنم که به زحمت افتادید. خلاصه های دکتر یزدانی مقدم، های دکتر سید باقری که رئیس عدالت و آزادی هست، خلاصه، و تشکر ویژه از های دکتر شریف لکسایی که خلاصه این فرصت رو فراهم کردند و در محضر دوستان باشیم و پیگیری های پی در پی های کاظمی هم خلاصه جای تقدیر و تشکر داره، از زحماتش سپاسمندم. بحث عدالت در حکمت متعالی رو دوستان در واقع پرسش اصلی مقاله به دنبال کسی هستن، عدالت در حکمت متعالیه آیا منقطع از حوزه های دیگره، یعنی عدالت سیاسی که در علوم سیاسی مطرحه، در اندیشه های اندیشمندان علوم سیاسی، فیلسوفان فلسفه سیاسی مطرحه، آیا عدالت در حکمت متعالی همونه؟ حالا در محضر های دکتر یزدانی مقدم تو اعتباریات که ید طولایی هم داره، خلاصه حقیقت مطلب، من دو سه تا این نکته های بدیهی بحث‌های فلسفی رو تقدیم می‌کنم. اینکه عدالت خیره و چون خیره امر وجودی است، امر وجودی به معنای همون وجود ها، نه به معنای بحث اعتبار اینها نیست، مثل وجود. عدالت هم بردار بگو وجود. و دوم، تقسیم وجود در هستی شناسی فلسفی بخصوص در حکمت متعالیه میگه الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، قطعا هر قسمی بهره از مقسم خود دارد. پس دومین نکته در واسه عدالت که امر وجودی، خود تقسیمه، یعنی برفرض که عدالت رو هم صدا شویم و همسو با کسانی که امر اعتباری، باز میگیم این اعتباری از اون اعتباریاتی نیست که مثل بحث مجاز، نه نه، باز اون الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، اون اعتبار هم وجود داره که بین پیروان حکمت متعالیه شاید بهترین بحث رو علامه جوادی آملی در جلد 18 تفسیر موضوعی و در همایش حکمت و مصاحبه هایی که انجام دادن. سوم، عدل و عدالت. عدل از اسمای حسنای الهیه. وقتی که از اسمای حسنای الهیه و از اون طرف هم حکمت متعالیه متأثر از عرفان محی‌الدین عربیه و محی‌الدین عربی وقتی که به اسم العدل میرسه در الاسنا فی شهر اسماء الحسنا و اونجا میگه که خلاصه عدالت چیه، بعد اون سه تا مفهوم که در اسماء الحسنا داده و تعلق و تحقق و تخلق اونها رو در عدالت پیاده میکنه. چهارمین نکته در بحث عدالت به در حوزه اخلاق، آیا از فضائل اخلاقی یا رذایل اخلاقیه؟ معمولا رذایل به نوعی عدمستانه، فضائل امر وجودستانه، هستیه. پس عدالت در حوزه اخلاق باز یکی از فضائل نیست در فضائل اخلاقی. امام راحل که صاحب کرسی تدریس حکمت متعالیه و پیروان حکمت متعالیه هست میگوید عدالت از ارسطو نقل میکنه، میگه عدالت جزوی از فضائل نبود بلکه همه فضائل بود و همه فضائل در عدالت. حالا همه فضائل در عدم، ما بیاییم یه عدالتی رو تعریف کنیم، یه امر اعتباریه که اگر شما یه معتبر اعتبارش کنی اثری خواهد داشت، اگر نه نه. ولذا وقتی نگاه این چنینه، عدالت اعتباری به این معنا در حوزه سیاسی و عدالت اجتماعی قطعا ناموفقه. عدالت مثل ریاضی میمونه، در دو تا چهار تا بعضی میگن در حوزه اقتصاد آمار لازم نیست، اگر خوب باشه محسوسه ملموسه. عدالت هم آمار و جلسه گذاشتن و گزارش دادن نیاز، اگر هست هست دیگه و اگر نیست نیست. ما چون به بحث ها در واقع غیر حکمت، حتی عدالت قرآنی هم همینطوره، اسمای حسنای الهی ریشه در قرآن و سنت داده و بحث های خاص خودش. ما در این مقاله اومدیم گفتیم اگر عدالت سیاسی رو میخواییم مورد مطالعه و تحقیق قرار بدیم قطعا باید با حوزه تکوین، تشریع و حوزه اخلاق و حوزه‌های دیگه قطعا باید دید، و الا عدالت حکمت متعالیه نخواهد بود. یعنی شما هر قسمتش رو حذف کنی قطعا آسیب به اون عدالت حکمت متعالیه زدید. مگه میشه عدالت حکمت متعالیه باشه منفک از اخلاق؟ به یه بحثی که در حکمت متعالیه هر عزیزی که از شنوندگان، دوستانی که صوت رو میشنوند میبینند، خلاصه بحث حکمت متعالیه در همه حوزه ها و جغرافی های اندیشگی غالبا یه همگرایی حاکمه. این وحدتی که در بحث صدر المتعلهین هست در واقع کمان که در روی کرده ها رو به هم پیوند زد و تنازع تاریخی و دعوای تاریخی کلامی و عرفانی و فلسفی و قرآنی رو به نوعی حل کرد، در تمام اصطلاحات هم این چنینه. شما اگر مثلا اسوار رو آدم وقتی نگاه میکنه بعضن از انگار آدم فصوص محی‌الدین عربی میخونه، بعضی موقع انگار تفسیر قرآن میخونه. یعنی واقعا اینطوره در بحث های حکمت متعالیه. پس نکته در واقع اون تو این بحث مقدمات پایانی یا پنجمی یا ششمی نمیدونم، این بحثی که تکوین با تشریع پیوند داره، علامه جوادی بر این باوره که حکمت عملی قوی در گرو حکمت نظری قوی است. مگر میشود یه حکمت نظری ضعیف از دلش یه حکمت عملی قوی برخیزد؟ اصلا امکان نداره. فلذا ایشون تاکید داشتن که خیلی از دوستان دیگه شرف حضورم داشتن دیگه اون همایش قبلی، میگفت این که صدر متعلین در شواهد ربوبیه میاد امور عامه رو بحث میکنه، هستی شناسی، بحث از شوهر، بحث از اعراض و و و، در مشهد پنجم میرساند به بحثهای سیاسی، این مشاهد سابقه صدر متعلین منفک از مشهد سیاسیش نیست، یه شاهد چهارمش نیست، همه اینها در پیوند همه بیست. اگر مشهدی رو حذف کنی گسستگی در بین مباحث مشهوده. فلذا فراورده‌های حکمت متعالیه در واقع همه برای حل مسئله اومدن. یعنی فرضاً حرکت جوهری رو داره میاره تو بحث‌های مسائل عالم و واپسین شناسی دوچار مسئله شده. حالا این حرکت جوهری حل میکنه مسئله‌ای که در بحث مثلا معاد شناسی داره، در حوزه های انسان شناسی داره و حالا مجرا. این چنین نبوده که ملا صدرا بشیند همینطور نوآوری کند. هر نوآوری که ملا صدرا داشته عطف به حل مسئله‌ای که چیه براش پیش اومده، یعنی برای حل مسائلی که ولذا در بحث حالا خیلی هم سلمنا بگیم در حکمت مشا بگیم آقا اصلا بحث وجودات متخالفن، مشهور اینه که اصلا متباین میدونه بو علی سینا، حالا به قول آقای حسن زاده آملی تنظیم متخالف، ولی شون میگه نه اصلا متخالف هم نمیدونه، متخالف همه میگن، ولی از بحث متباین وحدت وجود محاله زاده شود. میگه میشه تمام وجودها با هم متباین باشه و از دلش تیه وحدت. فرض ملا صدر برای وحدت نیومده، اول اومد بحث وحدت شخصیه، وحدت تشکیکیه رو مطرح کرد، ولی در جلد دوم اسفار از اون عبور کرد، اومد به وحدت شخصیه رسید که از عرفان گرفت. بعد در عدالت بحثهای حوزه تکوین رو، تشریع رو، اخلاق رو، فلسفه رو، عرفان رو و همه اینها رو باید با هم دید بگیم عدالت سیاسی. و من بر این باورم اون عدالتی در نظام سیاسی میتواند کارساز باشه و نقش آفرین باشه که عدالت رو امر وجودی بدانیم و باور کنیم. و تا ملکه عدالت در بحثهای صاحبان قدرت ایجاد نشود، ایجاد عدالت در بستر سیاسی اجتماعی قریب به محاله. فلذا در عرفان وقتی که محی الدین عربی مطرح میکنه، اول انسان مملکت وجودی خودشه، اگر توانست عدالت رو برقرار کنه، تو مقاله من این رو آوردم، تا صاحب قدرت در مملکت وجودی خودش، امام راحل هم در حدیث 40 مطرح میکنه قسمتی از بحث رو در شهر جنود عقل و الجهل، و داده که بخصوص در این حدیث جهاد مرحبا مرحبا به قوم قضا و جهاد الاسخر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، فقیل یا رسول الله فما هو الجهاد الاکبر، قال جهاد النفس. این جهاد النفس بحث شعار نیست، بحث تعارف نیست، یه صاحب قدرتی که در مملکت وجودی خودش عدالت رو برقرار نکرده، هنوز بین قوای نفس عدالت رو نتونسته جاری و ساری سازد، محال است در جامعه سیاسی برای جاری ساری ساختن عدالت واقعا توفیقی داشته باشه. توفیقی هم اگر داشته باشه فیلمه، نقش بازی میکنه، و الا از عدالت خبری نیست. فلذا من در بحث مقاله کمی اشاره کردم و مسوده وجوه اسما هم گفتیم که چیه، پیامبر اعظم عدالت مجسمه، علی ابن ابی طالب اسمای حسنای مجسمه. اگر بگوین صاحب اسمای حسنای الهی خلاصه مجرد است و بسیط است و ابسط البساط، فرض بگیم آقا اگر مجسم باشه مصداقی داریم، بگیم انبیا و اولیا و بخصوص خاتم انبیا اسمای مجسمه، علی ابن ابی طالب اسمای مجسمه، فلذا امیرالمومنین رو شکنجه هم بدی نمیتونه برخلاف عدالت مشی کنه، اصلا امکان نداره. یعنی امکان نداره، نه امکان بحث تکوینیش، اون در واقع دینی که باور داره و عدالتی که امیرالمومنین در خود جاری و ساری ساخته هست، سرریز اون عدالت مملکت وجودی خیشتن خیش سرریزش میریزه به حکومتش، نظام سیاسیش. و تا مادامی که در بحث نظام سیاسی و دولت مردان این نگاه حاصل نشود و همش به بحث‌های شعاری و حرف زدن و حرف زدن و حرف زدن بگذرد، طعم عدالت رو شهروندان نخواهد چشید و اون عدالت موعود که با ظهور حضرت امام زمان محقق میشه، محقق میشه، محقق نسبی است، عدالت مطلق عند الله، عدالت هر چه در جامعه بشری جاری و ساری هم بشه، عدالت در واقع نسبیه که حظی از اون عدالت مطلقه برده هست، بهره بنده از اون عدالت معتبر. پس این بحث های نکات پنجگانه همش هم در حکمت متعالیه هست. دوستان در بحث این که شر امر عدمیه و رابطه بین عدالت و ستم چه رابطه‌ایه، من به نظرم همه عدم ملکه، یعنی در واقع ملکه که امر وجودیه و عدم هم چیه؟ دوست نیستیه. بعد با توجه به تقسیمات وجود و به خصوص نقش عدالت در اخلاق، اصلا من به نظرم تمام نیکوماخوس ارسطو و بحثای عدالت در یونان باستان و همچنین در بین فلاسفه به خصوص خواجه نصیر و امثال ذلک هی در صدد اینن، اصلا میگن چرا اصول اخلاقی ستایه، چرا گفتن حکمت، شجاعت، عدالت. اینا همه اینطوری نیست که بنشینند و علمی تولید کنند و خود به هم دو تقسیم کنند، نه، هر اصلی به داد قوهی میرسه. یعنی فرضاً عفت میخواد قوه شهوت رو تعدیل کنه، یا در بحث های عدالت یا در بحث حکمت و شجاعت میخواد این قوه غضبیه رو به تعدیل برسانه، نه جبن و نه تحور. ولذا یه نکته ای که بحث های حکمت متعالیه و در بحث امام راحل هم وجود داره، غرب معمولا یه منفی داره یه مثبت داره در حوزه اخلاق، یا منفی یا مثبت. ولی در دیدگاه حکمت متعالیه که برگرفته از به نوعی کتاب سنت و عرفان هم هست، دو تا منفی یک مثبته، نه حوزه تفریطش جزء فضائل اخلاقی نه افراطش. اونی که از فضائل اخلاقی به شمار می آید حوزه تعدیلشه و هم افراطش جزء رذایل اخلاقی هم تفریطش، و عدالت میاد اینجا چیه؟ تعدیل میکنه. ولذا نقشی که عدالت، من به نظرم اگر در بحث دولت، دولت کارآمد، کلی مفاهیم رو بخصوص عدالت رو، امر وجودی دیگه قابل انکار نیست، واقعیت دیگه نمیشه. وقتی کسی اعتراض میکنه به نبود عدالت، اصلا مشهوده، عدالت باشه همه طعمشو میچشیم، اگر نباشه هزاران آمارم بدن از طعم عدالت خبری نی، همه طور گزارش پشت زده گزارش، ولی تا اون امر وجودی تحقق پیدا نکنه. پس خلاصه بس عدالت در حکمت متعالیه و در حوزه دولت، عدالت رو باید با حوزه های دیگه تعریف کرد و پیوسته با حوزه های دیگه دید. دوم، عدالت رو به عنوان امر وجودی که از حکمت برایند حکمت متعالیم همینه دید. و در بحث عدالت که اگر دولت رو امر تشریع بدانیم، دنبال روه و پیروی از امر تکوینه. و دوست دارم که از نظرات اساتید محترم بیشتر استفاده کنم و خلاصه منجر به اصلاح و تقویت اون مصفده بشه، خوشحالم میشیم. و در محضر دوستان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر دلیر. تقریبا آلمان اشاره اول باید میکردم. آقای دکتر مقاله هم تو همین زمینه نوشتن. فکر میکنم اون چه که آقای دکتر بیان کردن یک اندکی از اون مقاله بود و شاید حالا اون ایده اصلیشون که در واقع همین که در واقع عدالت رو باید با حوزه های دیگه ما ملاحظه بکنیم و این که امر وجودی هست و ارتباطش در واقع ارتباط عدالت از حیث امر تشریعی با امر در واقع تکوینی باید مورد توجه قرار بگیره. اینا بحثاییه که به هر حال حالا من خودم چون مقاله رو خوندم نکاتی دارم، ولی چون بنا هست از اساتید بزرگوارمون جناب آقای دکتر گزدانی مقدم و جناب آقای دکتر صدباخری استفاده بکنیم، اگر نکته ای رو دوستان باقی گذاشتن منم اشاره میکنم و باید استفاده میکنیم.
برای ما غنیمت
جناب عالی
از محضرتون استفاده.
هر کدوم از بزرگواران صحبت میکنن دیگه. سادات هستن چون
هم مهمان هستن هم تخصصشون عدالت اصلا دیگه سلام بله.
ما از فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صدباقری بهره‌مند میشیم. ایشون هم صاحب تألیفات زیادی در حوزه مباحث عدالت هستن و امروز حالا انشاءالله بیشتر از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم من اجازه میخوام که یه مقدمه ای رو به عنوان ورود عرض کنم، بعد آقای دکتر یزدانی مقدم بحثشون رو مطرح کنن، بعد اگر دوباره فرصت شد یعنی توی رفت و برگشت باشه و توقع نشی که تمام وقتم رو من اینجا بسوزونم، هرچند به نظرم میاد شاید وقت نشه دیگه، یعنی من شروع بکنم معلوم نیست که وقت بتونم تمام کنم. خیلی سپاسگزار از جناب استاد دکتر دلیر که خیلی آره میگم تقسیم بشه شاید از این جهت یعنی توی رفت و برگشت بهتر باشه، که استفاده کردیم از بحثی رو که ارائه کردن و مقاله خوبی که زحمت کشیده بودن. من مقاله رو هم خوندم. خیلی سپاسگزار هستیم از جناب استاد که زحمت کشیدن. من چند تا نکته رو عرض میکنم برای تقویت کار و اگر صلاح دونستند جناب دکتر ملاحظه کنند و لحاظ کنند، اگر نن که خب عرض کنم. من یه بحثی دارم، حالا این که اصولا عدالت در حکمت متعالیه به چه معناست و این که آیا عدالت به معنای همون اعتدال هست که جناب آقای دلیر هم اشاره فرمودند، این رو مفروض بگیریم و یه بحث دیگر رو هم مفروض بگیریم که عدالت در حکمت متعالیه امری گسسته و بریده از ساحت‌های دیگر حکمت متعالیه نیست و لذا عدالت مرتبط هست با عرصه تکوین، تشریع و حتی اخلاق و از سوی دیگه مرتبط هست با برخی از مباحث عمده و بنیادین، از جمله مثلا بحث حرکت جوهری که مرحوم ملا صدرا مطرح میکنه. خیلی خوب، میگیم براینده اینها به ما کمک میکند تا به یک تحلیلی متفاوت از عدالت اجتماعی دسترسی پیدا کنیم. حالا میدونید چیه؟ من میگم این مفروض بحث ما و ما قبول کردیم این رو. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی بنا هست چی بشه؟ یعنی حالا سلمنا که اینا قبول در سخنان طبیعتا امام هست، خیلی از کلمات فیلسوفان فلسفه متعالی هم این هست، این بحث وجود داره. خب این چه می شود، چه اتفاقی می افته، چه تحلیل متفاوتی را ارائه می کنه؟ خب این رو عرض کردم، خیلی دیگرانی هم مطرح کردند. یعنی اینجوری بگیم خب حالا این منظومه کامل شد، چه می شود، چه اتفاقی بنا هست بیفته؟ این من به نظرم میاد که خوبه که مورد توجه قرار بگیره. بحث بعدی اینه که من خوشحال شدم که جناب آقای دلیر بحث رو بردن سراغ عدالت سیاسی، برای اینکه در عنوان هست عدالت در حکمت متعالیه. طبیعتاً صرف عدالت نیست، یعنی عدالت انواع اقسام مختلف متفاوت داره. طبعا منظور عدالت سیاسی است که اینجا هم اشاره کردن، پس چه خوبه که در عنوان هم بحث عدالت سیاسی بیاد. یه بحث دیگه‌ای که هست اینه که خب حالا عرض کنم که ما بپذیریم که عدالت یک منظومه‌ای در این زمینه هست و در واقع این سه چهار عنصر در کنار هم قرار میگیره و بعد عرض کنم که ما رو به عدالت میرسونه. خب حالا بحث اینه که اون فرضیه‌ای که اینجا میخواد ارائه بشه چه فرضیه است؟ یعنی فرضیه همینه که آقا مجموعه این سگانه است مثلا، یعنی عدالت هم باید در فرد باشد و هم در مثلا در تشریع وجود دارد، در تکوین وجود دارد، بعد به فرد میرسه و لازمش اینه که مثلا به عدالت سیاسی هم بیاد به حضور پیدا کنه. و اگه عدالت فردی نباشد اصولا عدالت سیاسی حضور و ظهور پیدا نمی کن. من این نکته رو قبول دارم که شخص حاکم و یا عدالت ورز باید عادل باشد، اینو قبول می کنم. اما یه نکته خیلی مهمتری اینجا وجود داره و اون اینه که من به نظرم میاد که شما نمی توانید نقش عدالت ساختاری و ساختار عادلانه رو نادیده بگیرید. و من به نظرم اون چیزی که مهمه اینه که ببینیم مرحوم ملا صدرا توی این زمینه چه راهبری داره انجام میده و چه نقشی رو داره بازی میکنه. یعنی میدونید درسته که به هر حال نفس عادلانه و عدالت درونی، عدالت معنوی به هر حال اینا نقش دارند، اما چه بسا که همین شخص عادل در ساختار ناعادلانه داره ظلم میکنه. شخص عادله اما اگر ساختار عادلانه نباشه در اون ساختار ناعادلانه ظلم میکنه. یا از سوی دیگه شخص عادل و فرد عادل خیلی دلش میخواد عدالت رو اجرا کنه، اما چون این ساختار فراهم نیست نمیتواند. مثلا ساختار چطوریه؟ یعنی وقتی که مثلا شما در فرایند تصمیم گیری باید تصمیم جمعی رو ملاک کار قرار بدید، خب اما مثلا توی ساختار این تعریف نشده. حالا هر چی که شما تلاش بکنید یک شخصه، یک نگاه، نگاه محدوده، نگاه جامعه نگر نیست، نمیتونه زیر ساخت رسیدن جامعه اسلامی به عدالت رو فراهم کنه. لذا شما الان با همه این مباحث نمیتونید و حتما هم قبول نمیکنید که مثلا در کشورهای دیگه‌ای که حاکم شراب میخوره از منظر ما آدم فاسقی هم هست، اینو نمیپذیرید که نه پس هیچ گونه عدالتی اونجا وجود نداره. چرا؟ اتفاقا خیلی گاه اوقات در این ساختارهایی که وجود داره عدالت هم هست، یعنی میتواند پس احتمال داره در یک ساختار عادلانه روند مسائل برنامه‌ها به گونه ای طراحی بشه که افراد به حقوق خودشون برسن. عدالت یعنی چی؟ اعطاء کل ذی حق حقه، همینو فعلا و اجمالا بپذیریم. حال اینکه حق چیه، به چه معناست، اون بحث مفصلی است. ولی اگر همین رو یعنی بپذیریم که افراد با عدالت به حقوق خود میرسن و امور در جای شایسته و بایسته خود قرار میگیرند، اگر این باشه این امکان پذیری این امر با حضور و با وجود ساختار عادلانه به نظر من اتفاق میفته، در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. اگر شما بگید معیار عدالت احقاق و حقوق است، اگر بفرمایید معیار عدالت توزیع فرصتها، امکانات، توانمندیها و امتیازات سیاسی است، اگر این رو پذیرفتید، خب ببینید در خیلی از کشورها این داره، این کار داره انجام میشه. یه کار میتونید بکنید، بگید آقا وجه عالی و آرمانی عدالت آنگاه تحقق میفته که چی بشه؟ که عرض کنم که شخص عدالت ورز خود عادل هم باشد. اما این به معنای نیست که اگر شخص عادل نبود پس دیگه هیچ گونه عدالتی نشه انجام داد. من به نظرم این نکته مهمه. ببینید مثلا این خیلی، من به این بحثی که مرحوم ناینی توی مشروطه انجام داد علاقه دارم. چرا؟ برای اینکه مرحوم ناینی، خیلی دیگه وقت منم نمونده اینجا هست، مرحوم ناینی داشت شکار میکرد، داشت از یک ساختار مطلقه ظالمانه جامعه رو به سمت یک ساختار عادلانه، نسبتاً عادلانه مشروط حرکت میداد. تلاشش برای چی بود؟ برای این بود که میگفت اگر یک ساختاری وجود داشته باشه، در قالب این ساختار حق رأی مردم به رسمیت شناخته میشه، پادشاه دیگه هر کاری رو نمیتونه انجام بده. اگر من این رو بتونم پشتیبانی شرعی و متنی ازش انجام بدم و کاری بکنم که به جامعه بقبولونم که تو، و به حاکمیت بقبولونم که حکومت تو و ساختار تو باید مشروطه باشه، یه گام بزرگی رو برداشتم برای اینکه در قالب این احقاق حق شکل میگیره. نکته دیگه‌ای که من به نظرم میاد، البته حالا من متن رو دیگه الان با توجه به آنچه که آقای دلی فرمودن، این نکاتی توی متن بود من حالا نوشتم اگر صلاح دونستند. یه جایی بحث نظام احسن رو آقای دکتر توی مقاله آوردن، به ویژه در چکیده، و در نظام احسن فرمودن که نتیجه تلقی هستی به نظام احسن این است که نمیتوان خدا را به کارهای ناروا متهم کرد، میبایست به فعل الهی ولو اینکه آن را در افق به ارتفاعی انسانی ظالمانه بینگاریم ایمان داشت و راضی بود، چرا که عدل اساس عمل خداوند است. نمیدونم، من یه خورده اینجا جای بحث جدی است به نظرم. یعنی قطعا اگر نظام احسن است که هست، در درونی نظام احسن نظام عدل هم وجود داره، و در این نظام عدل هرگاه ساختاری وجود داشته باشه یا روند و برنامه و فرایندی وجود داشته باشه که در آن ظلم شکل بگیرد، قطعا خارج از و برخلاف نظام احسن است دیگه، اصلا جای توجیه نداره. یعنی اگر ظلم بود، ظلم است تمام دیگه، جای به اصطلاح بحث توجیه نیست. و من به نظرم میاد آقای دلیر میتوانست از زوایای دیگه هم به این بحث بپردازن. یکی میگم ما مفروض گرفتیم که حالا این سگانه یا این منظومه شکل گرفته، عرضم اینه که حالا چه خوب بود ایشون میومد میگفتش خب حالا برای اینکه من به عدالت سیاسی دسترسی پیدا کنم با این ساختار، این راهبردها رو من پیشنهاد میدم، این راهکارها رو پیشنهاد میدم، آثارش اینه. یعنی اگر اون شد، اون سگانه یا اون منظومه شکل گرفت، یه آثاری داره، آثارش چیه؟ این به نظرم خیلی کمک میکرد در قالب یک فرضیه مشخص شما به در واقع به این نکته پاسخ میدادید که عدالت از منظر ملا صدرا و با اون خانشی که ملا صدرا داره میکنه چه اتفاق میفته. من یه سری نکات دیگه نوشتم، میخوام تو قسمت دوم بیان کنم. نمیدونم چقدر صحبت کردم، زیاد شد ها؟
نه تقریبا 12 است.
خیلی خب، من یه 3-4 دقیقه جا گذاشتم برای اینکه بحثی از مباحث دیگه رو در ادامه
داریم با صحبت میکنیم. خیلی ممنون. در واقع فهم بند از فرمایشات جناب آقای دکتر سید باقر این بود که در اون ایده شما و فرضیه و مدعای شما رو گفتن این میتونه مفروض باشه، یعنی این که ما نگاه منظومه ای داشته باشیم به بحث عدالت در حکمت متعالیه این بشه مفروض ما و بعد از اون ما بیایم ببینیم که باید چی کار بکنیم. مطالبی هم که در واقع حول و حوش این بحث مطرح کردن در واقع تو همین فضا بود، از عنوان بحثتون که خب پیشنهاد دادن که مثلا خوبه که عدالت سیاسی تصریح بشه اونجا، حالا یا بحث خود ساختارهای در واقع ناعادلانه و ساختار عادلانه اضافه اشخاص و حاکمان عادل یا ناعادل که تو این در حال ساختارها هر کدوم میتونه متفاوت ظهور بکنه، و خب بحث در واقع اون نظام احسن رو هم که فرمودن میذارم، نکته خیلی مهمیه. از فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم هم بهره میگیریم و بعد حالا باز صحبت‌های شما رو میشنویم. ان شاءالله این بحث‌ها کمک میکنه که این بحث به جایگاه خودش در واقع تحقیق خوبی صورت بگیره و ما بتونیم تو بحث دولت در واقع بتونیم عدالت رو در حکمت متعالیه در جای خودش قرار بدیم. آقای دکتر در خدمت شما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا وآله الطاهرين. بله من تلاش میکنم مطالب خودم رو در مجموع به طور منظم بیان بکنم. ببینید، یک، نویسنده محترم، ارائه دهنده محترم، دوست عزیز ما جناب حجت الاسلام آقای دکتر دلیر از امیدهای حوزه و دانشگاه هستند. شخصیت علمی کاملا روشنی دارند و انتظار از ایشون خیلی زیاد هست و خیلی هم بیشون امید هست. مطالبی رم که ایشون بیان فرمودن نقاط قوت مقاله هست که از موضع حکمت متعالیه شروع می کنن و میان جلو. انتظار این هست که بعد اینکه ما مبانی نظری رو گفتیم که لازمم هست، خوبم هست، الان وارد بحث فلسفه سیاسیش هم بشیم. حالا یه بعضی ها تعبیر میارن میگن که آها مثلا مثل این که ما رفتیم استخر شنا بکنی، حالا بالاخره برای شنا کردن بالاخره باید اون مقدماتش آماده بشه دیگه، مثلا افراد بالاخره لباس شنا رو دیگه باید بپوشن، لباس غیر شنا رو هم باید کنار بگذارن. وقتی وارد فلسفه سیاسی شدیم باید وارد فلسفه سیاسی بشیم. البته این واقعا یک مسئله ای هست، ظاهرا این پژوهشگران غربی هم همین مشکلات ما رو دارن، میگن آه بحث فلسفه سیاسی چیه، میگن ما چه بخوایم چه نخوایم یه باید شروع بکنیم بگیم مثلا افلاطون چی گفته، ارسطو چی گفته، نمیدونم هابز چی گفته، لاک چی گفته، روسو چی گفته، بفرمایید که رال چی گفته، هابرماس چی گفته، الان ما چی میگیم. یعنی هر بیان فلسفه سیاسی ما چی بخوایم چه نخواهیم، یکی این است که بیما این تا الان فلسفه سیاسی مثلا به کجا رسیده. مثلا فرض بفرمایید حالا بلا تشبیه مثل دوی ماراتون که بگیم که الان مثلا اون فرض کنید که فلسفه سیاسی، فیلسوفان سیاسی بحث رو تا اینجا آوردن، الان به من تحویل دادن، من هم اون سهم خودم این رو دارم جلو میبرم. خب برای این کار لازمش همینه دیگه، یه بازخوانی بکنیم کل فلسفه سیاسی رو در رابطه با عدالت و اقسام عدالتی که اونها اشاره کردن. من یک اشاره‌ای بکنم. ببینید مثلا در اینجا انتظار هست که این روشن بشه. می‌دونیم که خود این آیه افلاطون در جمهوری شاید 4-5 تا ایده در رابطه با مسئله عدالت داده، در قوانین یه ایده دیگه ای داده، ظاهرا در مرد سیاسی ایده دیگه ای داده، عدالت رو در فرد بررسی کرده، عدالت رو در مدینه بررسی کرده. این آیه ارسطو که شاید مثلا 5 تا تفسیر از عدالت آورده، شاید هم بیشتر، که مثلا احترام به قوانین، برابری شهروندان، خود برابری به طور مطلق، رعایت تناسب، رعایت حد وسط، بعد تقسیماتی هم داره، عدالت عام، عدالت خاص. منظورش از عدالت عام احترام به قوانین، منظورش از عدالت خاص عدالت توزیعی، عدالت تصحیحی یا ترمیمی هست. همچنین عدالت اجتماعی رو به عدالت طبیعی یا ذاتی، عدالت قانونی یا بالعرض تقسیم میکنه. چنان که دوستان خاطرشون هست که ارسطو هم در اخلاق نیکوماخوس هم در سیاست از عدالت دموکراتیک و عدالت اولیگارشیک یاد میکنه و توضیح میده تفاوت‌های اینا رو با یکدیگر، و خودش هم یک ایده‌هایی رو درباره این که مثلا ما چگونه مزایای این دو گونه عدالت رو با هم تلفیق بکنیم در اونجا ارائه میکنه. در رابطه با خصوص عدالت سیاسی هم که خاطر مبارک دوستان هست، که اونجا میگن که عدالت سیاسی چیست، میگن عدالت سیاسی حداقل باید به 4 تا پرسش جواب بده. یه پرسش اینه که آیا این دولت اصلا عادلانه سر کار اومده یا نه. خب حالا فرض کنیم این دولت عادلانه سر کار اومده، آیا داره الان به عدالت هم عمل میکنه یا نه؟ خب این هم یک مسئله. بعد مسئله سوم، حالا اصلا فرض بکنیم این دولت داره عادلانه هم عمل میکنه، آیا سامان سیاسی عادلانه هست؟ خود نظام سیاسی عادلانه هست؟ توازن و قدرت عادلانه هست؟ ما به این کشور که نگاه میکنیم میگیم آها از یک سامان سیاسی عادلانه ای برخورداره. پرسش چهارم این است که آیا روابط دولت و اجتماع عادلانه هست یا نه؟ گذشته از عدالت دولت یا سیستم، آیا این روابط با اجتماع دولت هم عادلانه هست یا نه؟ و همینطور دیگه شما خاطر مبارکتون هست که مثلا به تفصیل اونجا بحث شده که مثلا این عدالتی که تا الان درباره او صحبت شده، فرض بفرمایید عدالت اجتماعی که ناظر هست به بحث رفاه اجتماعی و اینکه خیرات به همه مردم برسه، اونجا مثلا نظریاتی هست که آیا عدالت ناظر به نیاز، ناظر به حقوق، ناظر به شایستگی هست. چه بحث‌های مفصلی حتی در بین همین لیبرال‌ها درباره عدالت وجود داره. خوب، ما در این فضایی که از بحث عدالت هست که این رو به راحتی میشه در مثلا آثار متعارف فلسفه سیاسی ملاحظه کرد، الان ما به عنوان حکمت متعالیه حالا چه میگیم درباره عدالت یا عدالت سیاسی؟ آیا عدالت رو مثلا فرض کنید ذاتی میدونیم، ماهوی میدونیم، فرایندی میدونیم، آیا عدالت رو فردی میدانیم، آیا عدالت رو قانونی میدونیم، اجتماعی میدونیم، آیا خواستار عدالت توزیعی هستیم، خواستار عدالت تصحیحی هستیم یا نه؟ ما اصلا میخوایم یه حرف بالاتر از همه اینها بزنیم که هیچ اشکالی هم نداره ما حرف بالاتر بزنیم. خب اون حرف بالاتر ما کجاست؟ اینا پرسشایی که بالاخره مطرح میشه و انتظار هست. ببین حالا بلا تشبیه الان من چه عرض بکنم، بالاخره مثلا شما خاطرتون هست که مثلا تو روایات ما وارد شده که مثلا برخی از حکومت‌ها اینها به مردم ایمان رو یاد میدادن اما اجازه نمیدادن که کسی راجب شرک صحبت بکنه. میگفتن چرا؟ برای اینکه وقتی که مردم رو به شرک مجبور کردن، مردم نفهمن که وارد شرک شدن، فکر کنن هنوزم وارد ایمان هستن. یعنی حالا بخوایم امروزی صحبت بکنیم، یعنی بحث آسیب شناسی عدالت یا بحث های مقایسه ای عدالت. مثلا این فرمایشات آقای دکتر سید باقری که تمحض خوبی در رابطه با بحث عدالت دارن و واقعا مایه امید هست، ایشون رو من میشیندم من فکر میکردم مثلا همین اخیرا من دیدم که مثلا یک وزیری در یک کشور آمریکای لاتین که مثلا دیگه از کشورهای درجه چندم هستن اینها، این معلوم شد که بهش گفتن آ بیا واکسن بزن، این البته واکسن کرونا زده، بعد معلوم شد که این واکسن کرونا زده اون نوبتش نبوده، این از شدت مثلا شرمندگی و رسوایی استعفا داده. در اینجا آقا هر کسی میتونه تو گوش هر کی بزنه، فرض بکنین مثلا بازپرس میتونه تو گوش سرباز بزنه، نمیدونم کسانی که معاماتی دارن یا ندارن افراد جو. آره مثلا بعد حالا تازه میگن آن بیاید از ما اصخایی هم بکنید که مثلا ببینین. خب این نگاه میکنی میگه چی کو چی چطوری شد بالاخره؟ آیا فرض کنه اینجا هم که اونا که همه ما میدونیم دیگه کم و بیش فسق و فجره هستن دیگه، یعنی متدینان اونا از نظر ما فسق و فجره هستن، ما دیگه مسئله پنهان که نیست که، همه میدونن قضایا رو که اونا در چه مثلا جنایت هایی گناهانی بنده های خدا مبتلا هستن و غرق هستن. اینجا هم که ما غالبا میبینیم الحمدلله مثلا موفق هستن مثلا به نماز اول وقت، به نماز شب. خب آره اینطوری. خب چی آخه بس این، بس این معلوم شد که این عدالت فردی تنها اصلا ممکنه مضر هم باشه. یعنی میگن که آیه مدرس بهش گفتن که آه این قاضی مثلا توی مجلس بحث بود که قاضی مجتهد باید باشه، این گفت آه ما نمیخوایم قاضی مجتهد باشه، اصلا مجتهد باشه ضرر داره، باید مجتهد نباشه حتما قاضی. بعد گفتن چرا؟ گفتن که اگه مجتهد باشه میگه آه من به فتوای خودم عمل میکنم، میگه نشد که مملکت اصلا دچار هرج و مرج میشه، باید غیر مجتهد باشه. میگن به امام راحل گفتن فلان فرمانده نظامی ایشون مثلا یک گناهانی انجام ده، آقا فرمودن که آقا فرمانده هیچ درسته یا نه؟ گفتن آره. آقا به کار دیگه چی کار دارید شما؟ میخوام عرض بکنم بالاخره این عدالت ساختاری کجاست؟ کجا خودش رو به ما نشون میده؟ یعنی من نگران هستم که واقعا یکی از شدت عدالت مردم رو بدبخت بکنه، از شدت عدالت فردی ها. من الان نمونه هایی تو ذهنم هست و میتونم هم بگم، فقط میدونم که نگفتنش بهتره، فقط مصادیقی هستن که اینا شما واقعا میتونید دست رو قرآن بذاری بگه آه این بالاخره اینطوری که ما میدونیم این عادله، بلکه مطمئنن از ما عادلتره یا عادل العدلا هست، اما همین میتونه یک کشوری رو بیچاره بکنه، بدبخت بکنه، نابود بکنه الی آخر که حالا مطالبش. میخوام بگیم بالاخره این عدالت ساختاری کو، این کجا خودش رو نشون میده؟ ببینید امکاناتی شما دارید که از اون امکانات خودتون مثلا یه خورده به امکانات خودتون توجه نفرمودید. مثلا ببینید من همش به اینا چیزم بیادم بود، ذهنم آمد که آقا علامه طباطبایی زیر آیه ان الله یامر بالعدل والاحسان خیلی حرف بزرگی میزنه. ایشون میفهمد که آها این نمیگه که اون به اسلام عمل بکنید یا به عدالت اسلامی عمل بکنید. چرا؟ میگه به این خاطر، ببینید استدلالش خوبه، میگه ببین این آیه در مکه نازل شده، خطاب به کفار نازل شده، به همون کفار میگه ان الله یامر بالعدل، یعنی همون عدالتی که شما میدونید عدالته. و اگر این باشه ظاهرا ما میتونیم بگیم آه یه عدالتی مثل این کس که اون عدالت عدالت عقلایی هست، عدالت عرفی هست. اگر یک عدالت عقلایی و عرفی در جهان شناخته شده هست، این آیه ان الله یامر بالعدل والاحسان این رو فرا میگیره و ما باید این عدالت رو اصلا خداوند مأمورون به ما هست. الان اگر در دنیا به این نتیجه رسیدن که آه عدالت ساختاری بر عدالت فردی ترجیح داره، خب ما باید ببینیم دنبال عدالت ساختاری دیگه، یعنی اون اولویت ما باشه. نمیگم که عدالت فردی رو خدای نکرده نادیده بگیریم، عدالت فردی هم مثلا باشه، اما واقعا این یک فکریه. من به ذهن تو فرمایشات یکی از دوستان که اینجا اساتید محترم در رابطه با عدالت صحبت میکردن، من این تو ذهنم آمد که نتیجه فرمایشاتشون اینو گفتم و یه مقدار بنده خدا خودشم دید که مسئله مهمیه که اگه واقعا یه وقتی عدالت فردی با عدالت ساختاری در تعارض باشه ما چیکار باید بکنیم در این شرایط، اینو باید بگیریم یا اونو باید بگیریم. من فکر کنم امکانات خوبی شما دارید، مثلا خود امام راحل مثلا یه حرفای مهم میزده امام، ایشون مثلا در همونجا میگه به آقای قدیری، آقای قدیری استاد من بودن، بزرگوار بودن، آقا بودن، به ایشون میفرماد که این حرفایی که تو میزنی لازمش کوخنشینیه. خب پس معلومه تو ذهن امام اینه که ما اون اسلامی رو میخوایم که ما رو در جهان امروز بتونه جلو ببره و ما پیشرفت، توسعه، نمیدونم ترقی اینها داشته باشیم. خب این اصلا خیلی به ما در عدالت کمک بکنه که کدوم برداشت از عدالت ما رو به یک چنین نتایجی میتونه نائل بکنه. همین فرمایشات امام راحل یا فرمایشات امام راحل بازم در رابطه با مقتضیات زمان و مکان چقدر میتونه به ما کمک بکنه در این بحث. مطمئنن بزرگان دیگر هم که بزرگان حکمت متعالی هستن، من خودم یادم هست مثل این که علامه طباطبایی 10 تا تعریف از عدالت ارائه میده، به تعریف خوبی هستن، مهمی هستن و بر پای دیدگاه های علامه طباطبایی ما میتونیم یک مناسبات جدید عادلانه ای رو فرض بفرمایید ترسیم بکنیم. حالا خود بنده که فکرم این است که مطالبی که علامه طباطبایی دارن در باره عدالت میفرماین حتی از مطالبی که رالز گفته یا سوسیالیست ها گفتن، لیبرتریان ها گفتن، اینا گفتن، از همه اینا جلوتر هست، منطقی تر هست و قابل قبول تر هست، میشه براش استدلال کرد، میشه اون رو تذیروف و برای جامعه هم بهتر است. اینا هم خوبه که مثلا از تعالی با این فضل خوبی که دارید، دانش خوبی که دارید، اینا هم مثلا مورد توجه قرار بدید و از این امکاناتی که وجود داره مثلا استفاده بشه. و واقعا هم خوبه، چه اشکال داره مثلا اصلا ما بریم توی این بحث های عدالت بگیم ما مثلا این سود انگاران این رو گفتن، دیگران این رو گفتن، ما هم این رو میگیم در مقابل اونا که ایده ما. حالا اگه حرف خوبی هم زدن، من نمیگم حتما با اونا مخالفت بکنم، حرف خوبی هم زدن چه بسا که شما به این نتیجه رسیدید که خوبه که با حرف خوب اونها هم ما مثلا موافقت بکنیم، اونم اشکالی نداره. من به نظرم رسید که با توجه به توان علمی جناب آقای دکتر دریر و امکانات علمی که ایشون در اختیار دارن، این طرح بحثی که کردن و مبانی نظری مطالب رو گفتن، اینا خیلی خوب هست و با توجه به این شخصیت و جایگاه علمی ایشون من فکر کنم در ادامه میخوان همین بحث‌های مقایسه‌ای، تطبیقی و بحث‌ها رو جلو ببرن. من در رابطه با اعتبار فقط یه مسئله رو عرض می‌کنم. ببینید علامه طباطبایی در رابطه با بحث اعتباریات، ایشون خاطرتون هست مثلا مشهوره که در همون اصول فلسفه رشرالیز اونجا از اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع، اعتبار عدالت اجتماعی سخن می‌فرمایند، سخن می‌گویند، جاد بحث دارن. فقط یه مطلب این متاسفانه خورده مخفول مانده، اونم اینه که اون عدالتی که ایشون دارن در بحث اعتبار ازش صحبت میکنن، اعتبار حسن عدالت اجتماعی، نه اعتبار عدالت اجتماعی. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی میگیم عدالت اجتماعی خوب است و عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم، یه وقتی میگیم عدالت اجتماعی کدام است، ایشون اونجا داره میگه عدالت اجتماعی خوب است و عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم. اما خب واقعا عدالت اجتماعی خودش اعتبار نه دیگه، از عدالت بهتر از همه میدونید، استاد هستی که وقتی که ما در این مناسبات را صحبت بکنیم، مناسبات که دیگه اعتباری نیست، مناسبات این که امر واقعی و خارجی است، نهایت این که شما بگید آقا معقول سانیست، این دیگه نهایتش، یعنی روابط فیما بین رو داریم اونجا توضیح میدیم. من استفاده کردم از فرمایشات حضرت عالی، از فرمایشات آقای دکتر سید باقری، باز هم استفاده میکنم انشاءالله.
خیلی ممنون. ما تو این قسمت فرمایشات جناب آقای دلیر رو میشنویم یه چند دقیقه، بعد هم باز مجدد جناب آقای دکتر سید باقری بحثشون ناتمام مونده استفاده میکنیم. دوستان ما آقای دکتر یوسف ایراد هم وقت گرفتن که صحبت بکنن، فرمایشات ایشون رو هم بعد میشنویم. الان خوبه که این گفتگوی شکل بگیره. شاید اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم بحث جناب آقای دکتر یزدانی رو، هم در واقع اینطور شاید بتونم خدمت جناب عالی جمع‌بندی بکنم که ایشون هم دارن این نکته رو روش تأکید میکنن که وجه تمایز بحث عدالت در حکمت متعالیه با غیرش چیه؟ یعنی اون نقطه تمایز بخش یا اون نقطه‌ای که شما در واقع میگید که اینجا یه نقطه کلیدی و مهمیه که ما میتونیم روش استوار بیستیم و اونو مطرح بکنیم و در جامعه در واقع ازش دفاع بکنیم، اون چیه؟ حالا فرمایشات خیلی مهمیشون فرمودن، همون بحث ساختار رو هم مطرح کردن که قابل استفاده بود. اون بخش توصیفی کار و اینکه خب به صورت توصیفی ما بیایم بگیم که مثلا مکاتب این رو که میگن، حالا حکمت متعالیه اون وجه تمایزش چی میشه و اینکه حالا اینجا عدالت ناظر به حقوق، ناظر به شایستگی، ناظر به نیازها هست که معمولا تو این دیدگاه اندیشمندان به خصوص فلسفه سیاسی غرب خیلی مفصل اینها مطرح شده و مباحث دیگری که شون مطرح فرمودن. یه چند دقیقی از فرمایشاتتون و نکات جناب عالی استفاده میکنیم، باز مجدد برمیگردیم و دوستان گفتگو رو ادامه میدن.
خیلی استفاده کردم از هر دو استاد عزیز و جنبندی که های لکسایی داشتن و من فرمایش های یزدانی مقدم رو و در راستای تقویت و در واقع همسوییم به این بیان. وقتی گفتیم عدالت وجودیه، دیگه آمریکای لاتین و ایران و دای کمیل خان فرقی نمی کنه، چون ما ایدولوژیکی نمی بینیم که امر وجودیه. امر وجودی قاره ناشناسه، زمان ناشناسه، مکان ناشناسه. این عدالت به قول حضرت علی، منم اونا خوندم، اتفاقا فهمید که خلاصه نباید بحث رو بزنه و نوبتش هم نبوده، به مثل این که میفهمه و متوجه میشه استعفا میده. و چون امر وجودیه در واقع همینطوره، منهای دین آیین در مسیحیت یهودیت و و عدالت میتونه در بین کفار هم باشه. عدالت خود چون امر وجودی، این نکته رو بیشتر توجه کنیم. آقای دکتر سید باقری بحث ساختار و کارگزار رو مطرح کردن. بس
در متن جناب عالی و در بیان جناب عالی
نه من اینا توضیح ندادم. حالا
اینا
که
بله اینا
بله 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 من بس ساختار و کارگزار اصلا مطرح نکردم. چون ورزا آیه دکتر سید باقری، اگر کارگزار عدالت رو داشته باشه، ساختار عادلانه نباشه، اون عدالت حکمت متعالیه نیست. عدالت حکمت متعالیه ساختار و کارگزار کاملا همسوین. مگر میشود من حالا آیه از دادی مقدم فرمایش کردن که صلاح نمیدونم که بگم، آدم صلاح نمیدونه بگه، یعنی ما نیروهای اطلاعاتی امنیتی فرهنگی و و این همه بودجه خورن، اینا ربطی به سیاست متعالیه ندادن حقیقتا. مثلا شما چندین نهاد رو میبینی بودجه رو میگیره ولی به اندازه جذب بودجه کارایی نداده. یا بودجه، این بودجه سال 1400 رو دوستان صفحه اولشو فرضیه اقتصاددانی داشت میخوند، چندین نهاد هست، بعضی ها نزدیک 40 میلیارد تومان در اختیار میگیرن که به ندارها کمک کنن. آخه کمیته امداد یکی میشه، دوتا میشه، ما نزدیک 60 کمیته امداد داریم. اینا ما ساختار، ساختار حکمت ربطی ندارستن. ولی دوستان بعضی ها که به این همایش ها اینا گیر میدن و نقد میکنن، دوستان مؤسس و ادامه دهنده این بحثه ها، این نیست که فرزنگ نظام سیاسی حکمت متعالیه وجود داره، لاقل مقام ثبوتش اینه. فلذا ساختار با کارگزار همسو نباشه، به قول حضرت عالی یه آدم خود امام علی هم باشه در ساختار مریض وارد بشه، باز نمیتونه کارا پیش ببره. فلذا در بحث عدالت حکمت متعالیه که بخواد نظام سیاسی برایندش باشه، یعنی اون شرکگیری نظام سیاسی و و من الان خیلی چیزا تو ذهنم، مثلا بحث محیط زیست، خب تو سیاست گذاری ها یا هر دو استاد محترم مشترک داشتن که خیلی خوب، حالا پیش فرض ما ها همینا درست، ثم مازا، ثم مازاش در سیاست گذاری فرق میکنه، در تربیت نیروی سیاسی فرق میکنه و و حلوم مجرا. مثلا به صورت خیلی، ما یه دانشجوی سیاسی میخواد به دولت هم وارد بشه، دیگه نمیبایی با تعاریف مختلف به گلای دکتر یزدانی مقدم برای در ده ها تعریف و شش هفت ایده خود افلاطون ارائه میکنه. اینا رو نه نه کاری میکنیم که ملکه عدالت دوستان گیر میدادن که بابا اینا رو شما میگید تو حرف، مگه میشه؟ ما چطور خلبانی رو داریم تربیت میکنیم وقتی که میزنن پایینم میاد حاضره سر بده سر نده؟ چطور تربیتش کردیم؟ یعنی حاضره تک تک بشه ولی اطلاعات عملیات اینا رو ذره لو نمیده. بس در فرایند تربیت نیروی سیاسی حکمت متعالیه و تا برسه سیاست گذاری، من اون بحثی که آیه سید باقری مطرح کردن در واقع اینو به عنوان پیش‌فرض که مگه میشه ساختار جدای کارگزار، من عرض کردم در بحث حکمت رو همه این همگرایی ها را، همسویی ها را، وحدت گرایی ها را، دوری از تکثر گرایی ها رو، اینا همه پیشفرزه های حکمت
بحث ساختار و کارگزار تو بخش عدالت فکر کنم خیلی مهمه، تو فرمایشات هر دو تا بزرگوار مطرح شد. در واقع الان اینجا ما میگیم یه ساختاری وجود داره، یه افرادی هم هستن، این افراد عادلن ولی ساختار ناعادلان است، چیکار بکنیم که اینا عادلانه بشه ساختارمون؟
مثال اتفاقا میخواستم مثال بزنم، بحث تقنین در مجلس سیاست گذاری میکنه، خب نهادی رو گاهن تأسیس میکنه یا از اول خود نظام سیاسی وقتی این اجزا رو با روی کرده حکمت متعالیه دنبال میکنن، اون بحث عدالت در اینجا یه بحثی داره، در نهایه هست بدایه هست، مرحوم صدر متعالی وجود رو میشه تعریف کرد یا نه، میگه آقا همه چیز رو به وجود تعریف، ما در همه چیزهای نظام سیاسی کارآمدش به عدالت تعریف میکنیم، بیا کارآمد یا نه عدالت در رأس هرم قرار میگیره. فرضا در بحث این که حالا ما اومدیم کارگزار عادل داریم ولی ساختار ناعادلانه هست، اولا از رتبه کدام مقدمه؟ یعنی در واقع وقتی که یک مؤسس و دانا ساختاری رو در واقع آماده میکنه میچینه و نظام سیاسی رو مینویسه، در اینجا اون روی کرده حکمت متعالی هر ساختاری که با حوزه عدالت ناسازگاره، مثلا میگم من مثالا تکثر مراکز فرهنگی، من یه بار شمردم نزدیک 10 تا مرکز فرهنگی داریم، فقط وظیفه‌ش هم فرهنگه، همش بودجه مستقل داره، و چی کار کنی؟ آقا نهتا رو حذف کن دیگه، کاری داره تو رو خدا؟ این بحث بعضی موقعا میگن تمرکز زدای، بعضی متمرکز کردن و حسنه و عدالت در بحث حتی حسن، حسن ذاتی داره. ما بیشترین مثالی که در اصول فقه اندیشمندان علم اصول میزند برای حسن ذاتی و قبح ذاتی، حسن ذاتی عدالت، قبح ذاتی چیه؟ ظلم ستمه دیگه، غیر از اینه مگه؟
من همطوری هی مداخله میکنم برای اینکه بس در واقع
من این بحث
جای خوبش برسه که ما در واقع بیشتر استفاده بکنم. ببینید حکمت متعالیه ساختارهای خودش رو ایجاد میکنه، اون کارگزاری که مبتنی بر حکمت متعالیه داره تصمیم میگیره اون ساختارها رو داره ایجاد میکنه یا نه. ما الان انقلاب اسلامی در حال تحقق پیدا کرده، از همون ساختارهای قبلی استفاده کرده بود، یعنی ساختار جدید ایجاد نکرد. این رو شما مثلا یک ایراد حساب میارید، یعنی همون بوروکراسی قبلی و همون بوروکراسی قدیمی رو داره روتوش میکنه، داره هی از اون استفاده، یا نه باید ساختارهای جدیدی به وجود بیاد که این ساختارهای جدید ساختارهای قبلی رو در درون خودش هضم بکنه و بتونه این ساختار رو عادلانه تربیت بکنه و تولید بکنه و پیش ببره.
آید دوست اتفاق به همین داستای پارسال بود، بس دهه فجرم تازه گذشت و خلاصه دهه فجرم گرامی میداریم با این، گفتم آقا 40 سال بود، 40 سالگیش بود که اون وقت یه مسلمان گفت بعد از 40 سال بشینیم یه بار آسیب شناسی کنیم، به قول حضرت آقا خلاصه دکتر میگه که آقا همونها بوده، من در بحث تأسیس و در بحث بقا حکمت مطالعه نمیبینم، ولی اون که امام راه صاحب تدریس کرسی حکمت مطالعه بود. اصلا قانون گذاران ما نیومدن که سیاست مطالعه رو ما یه ده از انقلاب گذشت متوجه شدیم که هست و شاید بیشتر. اولین کارها را آقای دکتر نجف‌لکسایی و اینا آقای صدرا اینا زیر قشه زدی. اصلا اول بحث تأسیس نظام، من بحث 40 سال که از انقلاب گذشت یه بار اندیشمندان بیان دوره هم آقا میگیم دوباره بازخوانی کنیم واقعا نیروی نظامی چند تا می‌خوایم. نهادهای متعدد لازمه، نیروهای فرهنگی همینطور، ساختار دیگه هم همینطوره. شما ببین در یه فرودگاه بعضی به وجه طنز میگفتن 8 گروه دارن دستگیر میکنن، هیچ کدوم از همدیگه خبر ندادن. خب این آسیبه. بعضی چیزها رو به عنوان آدم آسیب شناسی هم که میخواد بررسی کنه واقعا متاسفانه اون زمینه فراهم نیست. ببین بگم آقا
حالا من فهمم از فرماش تو اینه که اینجا داریم از یک تمرکز نهاد داریم صحبت میکنیم، یعنی تکثر نباشه.
من این کارگزارم میرسم آقای دکتر، این عذر میخوام اینو بگم چون من عرضم اینه، من بر این باورم با توجه به این که آیه دکتر یزدانی مقدم ذره پروری کردن سالیان سال، خلاصه اسفار اینا هم که تدریس کردم، خدا وکیلی مناسبتی بین انقلاب اسلامی و حکمت متعالی و سیاست متعالی چه در تأسیس و چه در بقا نمیبینم و حالا هیچ نمیبینم. دقیقا برای این که این انجام بشه حتی هماشم بده بیاینا یه سری اندیشمندان در بحث ساختار دوباره یه بازنگری بشه کل ساختار نظام سیاسی. مگه اینا وحی منزله؟ به قول حضرت علی همون بوده که همونه دیگه.
الان منظر اون آقای دکتر عدالته، یعنی ما از منظر عدالت
بله بله.
یه بار نگاه بکنم.
من میگم چینش ساختارها غیر عادلانه، وجود بعض نهادها ظالمانه. ظالمانه یعنی چی؟ بیت المال داره هدر میره. قاعده فقهی البیت المال یصرف فی مصالح المسلمین و بخصوص مصالح اون کشور، و گاه هم میبینیم در مصلحت که هزینه نمیشه میپره و بعضا پاسخگو هم نیستیم. فلذا من میگم بعضی چینش های نهاد سیاسی ما در نظام سیاسی عدالت متعالیه وجود نداره که هیچ عدالت را به چالش میکشاند. مثلا یه مثال محسوس، ما یه صدای سیمای دیدیم، درسته؟ عدالت متعالیه اختزا میکنند همگان بتونن حرفش اونجا بزنن دیگه. ای که همگان میتوانن یا نمیتونن، من در مقام قضاوت نیستم. خب اگه همگان میتوانن از این حق استفاده کنن، واقعا شده دانشگاه اخیراً آقای جوادی آملی فرمایش کردن گفت همش تبلیغ خوراک شده که این عدالت خلاصه حکمت متعالیه در اینجا دیده میشه اصلا وجود داره؟ بله؟ بعد عرض کنم خدمت انورتان، من به نظرم اون بحثی که رهبر انقلاب مطرح کردن کرسی آزاد، کرسی نظریه پردازی، آزادی کما هو حقه، واقعا با حفظ تمام جوانب و ابعاد. بیاییم دیگه، ابن خلدون میگه یه تمدن نهایت 50 سال عمر میکنه، اگه تجدید نظر نکنید تعارف هم نداره، فرو میپاشه. و بعد از 40 سال گذشتن بیاییم بر اساس حکمت ما باز عدالت رو نهادهایی که در راستای عدالت تقویت کنیم، نهادهایی که عدالت رو به چالش میکشاند حذفش کنیم. چه دایی داره؟ باید همیشه باشه. و یکی از اون چیزهایی که خلاصه نمایاننده عدالت بحث توزیع ثروته، بحث بودجه بندیه، ردیف بودجه هاست و امسا. بعضی موقع ما نهادهای در انقلاب تأسیس شده، قبل از انقلاب هم نبوده آقای دکتر، دور همی شده، یعنی بودجه رو میگیریم فقط خودمون دیگه، اصلا غیر خودمون رو اجازه نمیدیم، اگرم خدای نکرده وارد چه کاری میکنیم تعدیل بشه. خب اینا عدالت نیستن که، تعارف که نداریم عدالت حکمت متعالی. ولی آقای دکتر یزدانی مقدم گفت پیشینه، من حقیقتا تو ذهنمه خب یه مقاله، بعد آقای دکترم هی میگه آقا 5000 کلمه بیشتر نشه، 7000، هی ما یه درگیری که داریم با آقای دکتر لکسایی که همیشه مزاحمشون هستم، ایشون میگه آقا بیاد پایین این کلمات رو. و این پیشینه و واقعا تو ذهن خودم هم بود، مثلا تو بحث‌های عدالت رالز رو اینا رو بیام مقایسه بکنم نمیرسه و فرمایش شما متینه و زیبا هم هست و یه بحث تطبیقی با بحث عدالت حکمت مطلوب با سایرین، بلکه اینو آیه یزدانی مقدم فرمایش کردن با توجه به اون بحثی که همه دوستان میدونن بحث امر وجودی، حقیقتا آسیا و آفریقا و آمریکا و اروپا نداره، هر کجا باشه کار خودشو میکنه دیگه. تو بهترین شاهده ببین نخست عدالت هست کار کرده، نه نماز شب میخونه، یا در تویوتای ژاپن نه دو اکومل میخونه نه زیارت عاشورا، ولی اون وجدان کاری باز اون تعدیل عدالت هست، اون عدالت انسانی. اینطور صنعتشون خلاصه تو بلده و امثال زاده. بعد در بحث که آیه دکتر در بحث آیات قرآن اینا، من حقیقتا عرض کردم پرسش اصلی این بحث مقاله این بود که عدالت حکمت متعالی باید اصلا چطور ورود پیدا کنیم، آیا یعنی آیا بزن بگیم نظام تکوین چه ربطی به این داره. من عرضم اینه که چون امر وجودی با این هم چیه ارتباط دادم و راهکارهایی که میشود نظام سیاسی رو و عدالت کارگزاران رو ما تربیت با روی کرده عدالت حکمت متعالیه تو دانشگاه دافوس هست، دوره دافوسه، در دوره آموزش عالی ماست، هیچ کجا نیم، ما تو قومیم همین حرفا رو میزنیم و اینها اصلا به کابینه هم راه پیدا نمی کنه. یعنی این حرفا، یعنی من به نظرم خیلی از این نوشته از توبان و قوم به اون طرف نمیره. چرا؟ چون اراده جدی نیست و خیلی از صاحبان قدرت تو باغ حکمت متعالیه و اونی که ما میگیم مثلا همین دوستان خودمون گاه میگن آقا امر قدسی، من تو این مقاله اشاره کردم گفتم شما یه نفر بیارید بگید آقا گزارای حکمت متعالی امر قدسیه، خود مولا صدرا بیچاره میگه از من عبور کنید، در من نمانید. ما چرا به این ساختار هی موندیم، ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به نام جمهوری اسلامی ایران خود تغییرش بدیم، به نام جمهوری اسلامی ایران تعدیلش کنیم، به نام جمهوری اسلامی ایران تصحیحش کنه. و اینی که میگی چطوری، راهکارش همه دوستان بلدیم و اینایی که میگیم خیلی یوتوپیاگرایانه و ایدئالی نیست، کاملا رئالیستی و واقعگرانه. من همون عرضی که تکرار میکنم بعد از 42 سال اندی داره از انقلاب میگذره، هیچ وقت دهه فجری رو اختصاص ندادیم برای آسیب شناسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساختار و کارگزار. ببینید من یه مثال ساده، حالا آقای دکتر سید باقر شهید در جریان، به یه بزرگواری گفتم آقا شما کمی مریض هستی، 9 تا مسئولیت کلان داری، 9 تا مسئولیت کلان. من به نظرم شرعن حرامه حکمت متعالی اینا، اصلا شرعن حرامه، چون وقتی که مسئولیت رو میگیری و نمیرسی، نه اینکه نمیخوای برسی، وقتت محدوده. ولی در جمهوری اسلامی ایران ما مدیریت، دانش مدیریت رو به سخره گرفتیم. من یه لبه پام تو گوره، یکیش تو این دنیا دارم میرم، ولی تا اغما نرم، بعد از 40-50 روزم در حالت اغما، همه مسئولیت حفظ فعلا اصلا عوضم نشده.
نادلانه است دیگه.
اینا نادلانه، اینا یعنی کارگزاری رو میاریم بر سر کار میگماریم، حالا که بر سنیه طرف نه آقا اصلا بیهوش بیچاره. شما خدا رحمت کنه به حق فاطمه زهرا آی مهدوی کنی رو، تا مرحوم شد 2 ماه در حالت اغما بود ولی همه مسئولیت ها محفوظ بود. خب اینا آقا جون تعارف نداریم، نادلانه‌ایه. ما ملاک معیار نامه مالک اشتری قرار بدهیم، امروزا خلاصه خیلی بحث جوانگرایی و حکومت رئیس جمهور جوانم، آقا ملاک اگه گفته علی ابن ابی طالب باشه، حکمت متعالی هم در راستای گزاره های علی ابن ابی طالب میگه آقا اون که اصله تجارب داره، اصلا یک کلمه جوانی نه به کار نبرد. در خدمت
من از بزرگواری همه فرمایش
فرمایشات دوستان قبول دادم،
دوستان صحبت های دارن، اساتید بزرگوار فضای مجازی هم.
آقا بنده عذر میخوام، من باید صحبت بکنم از بزرگواری آقای دکتر سید باقری، آقای دکتر دلیر هم میخوام سوء استفاده بکنم. ببینید فرمایشات جناب آقای دلیر، آقای دکتر دلیر استاد محترم، این مسبوق به یه پیشینه‌ای هست که اگر اون پیشینه رو کسی توجه نداشته باشه متوجه فرمایشات ایشون نمیشه. من اینو توضیح بدم. ببینید پیشینه اینه، آقای دکتر دلیر میگن که آقا ما تو این انقلاب هر چی به دست آوردیم به برکت قرآن بود، به برکت نهج البلاغه بود، به برکت تعالیم اهل بیت بود، به برکت مثلا علمای بزرگواری که ما داریم بود حاصل عقل ورزی و تجربه در طول ده ها سال بود، درسته؟ و اینا ما رو حفظ کرده تا الان. من عرض بکنم ببین، شما مثلا در انقلاب فرانسه، در انقلاب مثلا روسیه، در انقلابات دیگه، شما شاید چند نسل کشتار داشتید. در جمهوری اسلامی ما حتی در یه نسل هم کشتار نداشتیم، شکر خدای بزرگ. کشتار مثلا احیانا محاکمات محدودی بوده، اعدام‌های محدودی بوده، حالا اونا درست بوده غلط بوده یه حرف دیگه. اما چه چیزی ما رو حفظ کرد؟ همین احکام شرعی، همین که آقا ما باید دم مسلم رو حفظ بکنیم، ارض مسلم رو حفظ بکنیم، مال مسلم رو حفظ بکنیم. آیه دکتر دلیل میفرمایند که آقا ما ببین هر چقدر به اسلام عمل کردیم، به سنت اسلامی خودمون عمل کردیم، به فرهنگ اسلامی خودمون عمل کردیم، به شرع اسلام خودمون عمل کردیم، ما اونجا موفق بودیم و پیروز بودیم. و اونجایی که چشممونو بر احکام شرع مقدس، تعالیم امامان معصوم، یا حالا جاهل بودیم، اطلاع نداشتیم، یا واقعا عمدن کوتاهی کردیم، اونجا هم ما ضرر کردیم. ایشون از این مثلا پایگاه حرکت میکنه، بعدم میگن خوب حالا ما که یه همچین سابقه‌ای داریم نگاه بکنیم ببینیم اگه اشتباهی کردیم، مثلا اگر تخطی از فرامین معصومین بوده، اون تخطی ها رو خودمون از خودمون انتقاد بکنیم و اونا رو اصلاح بکنیم. و اگر هم عمل کردیم به فرمایش امامان معصوم، به عمل کردیم به احکام فقه اسلام، اونجا هم خوشا به حال ما که عمل کردیم و همونها رو هم انامه بدیم. این یه تذکر لازمی بود که من عرض بکنم که سوء تفاهم برای کسی پیدا نشه، چون در جلسه نیستند و مقدمات بحثا رو آشنا نیستند. در مسئله دومی هم واقعا وجود داره. اون مسئله دوم این است که مثلا مصادیق محل بحثن واقعا. ممکن اصلا الان مثلا من اینجا هستم مثلا متوجه نیستم مثلا یک رفتارهایی ممکنه مثلا همین آیه دکتر نجف لکزایی انجام بده از نظر من درست نباشه. اما وقتی که میریم پیش آقای دکتر نجف لکزایی، ایشون برای من توضیح میده، میگه آقا بالاخره یک مناسباتی هست، یک محاسباتی هست، مثلا ما باید یک موازینی رو رعایت بکنیم، یک تشریفاتی رو باید رعایت بکنیم. اونا بس جداست، یعنی ما بحث مصادیق و اینا اونا اصلا بس بسی. من اینطور استفاده کردم، نکته سوم از فرمایشات استاد محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر دلیر، که ایشون مثل اینکه نظرشون اینه که آه ما چون که عدالت امر وجودی است، پس هر جا عدالت دیدیم اون یک چیزی از وجود درش هست و ظلم هم امر عدمی است. البته فرمایش متی نیست، علامه هم تشریح کرده به این موضوع تا اونجایی که من به خاطر دارم. خوب حالا اگر اینطور هست، حالا اگر این عدالت رو در حالا بگید آمریکای لاتین دیدیم، در آفریقا دیدیم، در نمیدونم هر جا دیدیم، اون وجودی است و اون خوبه، اون مورد تاییده، این خوبه، این فرمایش خوبیه. ظاهرا ایشون اجازه میدن که من استنتاج بکنم که پس یک، عدالت رو ظاهرا ایشون درون دینی نمیبینن، برون دینی میبینن، امر عقلایی میبینن. و بعد هم از نظر ایشون حکمت متعالی دست ما رو باز گذاشته در این که اشکال جدید، ساختارهای جدید، مناسبات جدید که عقل بشری الان رسیده به این که اینا عادلانه است. الان خودمونیم، الان ممکنه فردا عقل بشری بیم برسه که این نادلانه است، اون یه حرف دیگه است. اما از تمام تجارب بشری ما مجاز هستیم برای بحث عدالت استفاده کنیم. خب این یک مطلب خوبی است که ایشون دارن بیان میکنن، خوبه با هم این تصریح بکنن. و میشه این اگه تصریح هم بکنن، میشه مثلا با فرمایشات امام راحل، من فرمایشات امام راحل تو ذهنم هست، با فرمایشات علامه طباطبایی، حکمای دیگر حکمت متعالی اینها رو تایید کرد، تقویت کرد. ما داریم میگیم که این اندیشه به قول امروزی دکتر سید باقر دیگه استاد این حرف ها هستن که الان توی دنیا میگن که آقا یک نظریه، آیا این یک نظریه باز و گشوده هست و میتونه خودش رو قدرت انعطاف داره، میتونه عناصر جدید رو بگیره یا نه؟ این از امتیازات یک نظریه میشه. این امتیاز بزرگیست برای نظریه عدالت آقای دکتر دلیر و میشه ازش پشتیبانی هم کرد و این مزیت رو براش شمرد.
عرض کنم که البته اون بخشی هم که فرمودن که انقلاب اسلامی ارتباطی با حکمت متعالی نداره در پسینی رو ظاهرا منظورتون بود و الا خب حضرت امام و متفکران اینا که همه حکیم حکمت متعالی بودن.
این بحث تدوین ساختار ببینید،
تدوین ساختار
یه واقعا حکمت متعالی تدوین می‌خوایم ساختار بنویسیم
تو قانون اساسی و بازنگری یا در بحث تدوین قانون اساسی مرحوم شهید بهشتی و دیگران بیان آقا ما حکمت متعالی سیاست متعالی داریم. میگم اون زمان اصلا التفات نبود. بله رهبر مؤسس این انقلاب خودش صاحب کرسی تدریس حکمت متعالی بود و از پیروان سرسخت در واقع صدر متعالیین هم هست. اینا هیچ قابل انکار نیست.
بله بله ظهور داد نه اینکه هیچی نبود، اما در حد اینطور که
آقا فرمودن. ما دیروز یه رساله من راهنما بودم مکتب دکتری بحث ادبیات امام راحل در کل ساختار دفاع مقدس خرمشهر را خدا آزاد کرد، کدام آکادمیک میده همچه حرفی بزنه؟ و معلومه از یه جایی آبش خودی داره دیگه، حکمت متعالی است. ولی این بحث تدوینه. ببین آقای دکتر میگم ساختار رو ما بر اساس عدالت حکمت متعالی داریم می‌نویسیم. چند نفر دوستان حکمت متعالی رو دیدن؟ اینطور نبوده. بله امامی بوده و اینا قابل انکار نیست که. بلکه ساختار رو چه در بازنگری قانون اساسی، چه در تدوین قانون اساسی من میگم با این دغدغه نوشته نشد.
حالا با همین نگاهی که حضرت عالی فرمودید و اون نکته‌ای که آقای دکتر یزدانی فرمودن، این اشراب شده تو برخی از این جهات و حضور داشته، از جمله تون نهادهایی که بعد از انقلاب تأسیس شده برای اولین بار، مثلا جهاد سازندگی تأسیس شده که حرکت جهادی عمرانی و سازندگی تو روستاها و مناطق محروم انجام دادن که خب بسیار قابل توجه بود. یا بعدن بسیج تونسته که بله نه عرضم اینه که اون فرمایشتون در واقع بله اون چیزی که من گفتم ساختارهای چیز بود که به هر حال از سابق مونده بود. الان خدمتتون هستم آیده. این در واقع ساختارها ساختارهایی که مبتنی بر این نگاه ایجاد شده، ولی امروز باید دوباره رصد بشه، آسیب شناسی بشه و مطالعه بشه. ما در خدمت جناب آقای دکتر صدباقری هستیم، بعد از فرمایششون در خدمت آقای دکتر یوسف ایراد هستیم.
بله خیلی سپاسگزار، نکات خوبی مطرح شد. ببینید من به نظرم میاد که ساختار نظام جمهوری اسلامی نظام جمهوریت که در واقع داره یک زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شهروندان به حقوق خودشون دسترسی پیدا کنند، پذیرش اون در ناخودآگاه اندیشه سیاسی امام وجود داشت. حکمت متعالیه که به این دیدگاه و به این منظر رسید. نظام میخوام بگم من به نظرم میاد واجب نکرده بود حتما یه کسی بیاد و این رو به این نحو و از این منظر تحلیل کرده باشه.
جمهوریت کل دنیا هست دیگه.
نه جمهوری که اسلامی هست، یعنی نوع تلقی که مرحوم امام داره از جمهوری اسلامی ارائه میکنه، من به نظرم متأثر از حکمت متعالی است. لذا اگر امام یک حکیم نبود، یک فیلسوف نبود، احتمال خیلی زیاد این روند متفاوت میشد. لذا میخوام بگم من به نظرم میاد در ایجاد نظام جمهوری که در آن اشخاص میتوانند به حقوق خود برسند و میزان رأی مردم میشود و دیگران حق تصرف در اون ندارند و مردم میتوانند سرنوشت خودشون رو به دست خودشون رقم بزنند، این من به نظرم به یک نحوی متأثر از اون اندیشه های فیلسوفانه است که در حکمت متعالی پایدار و در اندیشه امام شکل گرفته. اگه غیر از این بود، امام صرفا یک فقیه بود، شاید به نظرم میاد متفاوت بود نوع تحلیل. هرچند فرمایش شما متینی که بله 20 سال بعد بالاخره یواش یواش اینها نظریه ورزی شد و نظریه پردازی شد. این یه نکته ای میخواستم عرض کنم. یه نکته دیگه ای که من حالا عرضم رو کوتاه کردم اونجا این بود که من به نظرم میاد آقای دکتر دلیر
میتونستن به برخی از مباحثی و ظرفیتایی که آقای دکتر یزدانی مقدم هم به درستی اشاره فرمودند که جای سپاس داره، میتونستن به خیلی از این مباحث که در ظرفیت‌های اندیشه حکمت متعالیه، هم در خود حکمت متعالیه آثار مرحوم ملا صدرا، هم در آثار دیگران وجود داره مراجعه کنند. ببینید مثلا ها، من میخوام مرحوم ملا صدرا در همون شواهد ربوبی اتفاقا که فرمودید در اشراق پنجم هم اشاره کردید، این عبارت رو داره ایشون: با قائم عدل شهوات خادم عقول و با قائمیت ظلم عقول خادم شهوات است. این پشتیبان بحث شما در کجاست؟ در عدالت فردی. خب یا اونجایی که بحث از لیستحق بها خلافت الله و رئاست الناس، این رئاست الناس، خلافت الله و رئاست الناس، این در المبدأ والمعاد. خب میگم این ظرفیت ها، یا اونجا که باز توی همین المبدأ والمعاد یه بحثی ایشون داره: لا شک ان الانسان لم یکن ان ینال الکمال الذی لاجله خلقت الا به اجتماعات جماعتا کثیره متعاونین. یعنی این جماعتی که متعاونین کل واحد منهم لکل واحد به بعض ما یحتاج الی، این داره چیکار میکنه؟ اون داره تعاون اجتماعی رو اینجا مرحوم ملا صدرا داره مطرح میکنه. یعنی اگر اون عدالتی که مرحوم ملا صدرا داره مطرح میکنه بخواد بیا تو جامعه اجرایی و عملیاتی بشه، با یک تعاون اجتماعی انگار همراه میشه. تو همین کتاب باز اوصاف حاکم رو که داره نام میبره، عدالت ورزی رو از شرطهای اصلیش میده که شما هم اشاره فرمودید. ببینید با در کسر اسنام جاهلیه صفحه 128: جریان شریعت در زندگی اجتماعی، کسب و کار و تجارت جلوه از عدالته. یعنی شریعت صرفا به اصطلاح عدالت تشریعی نیست، عدالت تشریعی که میاد در جامعه حضور پیدا میکنه که آقای دکتر یزدانی مقدم اشاره فرمودن. حالا من فارسی شده در شرح اصول کافی باز وجود داره، بحث ضرورت شریعت و قانون رو مطرح میکنه که انسان در وجود بقایش ناگزیر از مشارکت است، مشارکت تمام نمیشود جز به معامله و معامله ناگزیر از سنت و قانون عدل است. این قانون عدل، یعنی میخوام بگم این، حالا چند تا چیز دیگه شم هست، قانونگذار عادل رو ایشون مطرح میکنه که بحث مهمی است که به نظرم خوبه بهش توجه کنید. یا بحثی که در حرکت جوهری هست، یعنی یه بار من میگم آقا این مبانی رو دارم، رها میکنم. یه بار میگم آقا من این مبانی رو دارم، مثل ضرورت قانون، ضرورت شریعت، ضرورت عدل، بحث مبنای حرکت جوهری، خب اینها رو تلاش میکنم اشراب کنم در بحث عدالت اجتماعی، در بحث عدالت سیاسی. من به نظرم اون چیزی که کار شما رو و اون تأکیدی که آقای دکتر لکزایی دارن که آقا حالا ببینیم تفاوت اندیشه ملا صدر رو با دیگران در عدالت چیه، اگه بخواد این تفاوت برجسته بشه، این اشراب معنادار میشه. یعنی وقتی که شما این کار رو بتونید، این حضور رو و این پیامد این منظومه رو و اون مفروضی رو که عرض کردم بیاری در عدالت اشراب کنید، من به نظرم کار متفاوتی شکل گرفته. من جسارت دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر یوسفی، در خدمت جناب عالی هستیم.
سلام عرض کنم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه، سلام دوستان آقای دکتر دلی و عزرات آقای دکتر یزدانی، دکتر این باقری، سید باقری و آقای دکتر لکسایی. آقای دکتر صدا بنده رو دارید؟
بله صداتون داریم، بفرمایید.
من تشکر میکنم از آقای دکتر دلی، زحمت خوبی کشیدن برای بحث عدالت در حوزه حکمت متعالیه و نقدها و توضیحاتی که عزیزان داشتن. بس کنم که موضوع دکتر دبیر بحث عدالت در حکمت متعالیه است، تأکیدی هم شده بود با رویکرد دولت. من پرسشی که ضمن تشکر مجدد از آقای دکتر، پرسشی که ازشون دارم اینه که خب از زنان توجه داشتن، از عدالت معانی متعددی اومده، از رعایت انصاف گرفته، وضع و شیفی موضعه گرفته، اعطا کنزی حق الحق گرفته، نمیتونم حالا شاید متحری چهار تا معنا تو اون کتاب یا چیز آورده آقای دکتری از زنی فرمودن مرحوم از مرحوم علامه استفاده میشه، هفت تعریف احیانا کمونیش در جاهای دیگه هم باشه. من عرض این است که آقای دکتر بدیر، عدالت رو ما میخوایم در حوزه دولت بررسی کنیم، این یعنی که این چهار تا معنا آیا میتونن در بحث سیاست وقتی که ما میگیم عدالت مدنی یعنی اون قید عدالت رو به نحو مطلق استعمال نکنیم بلکه عدالت مدنی، و یا اینکه عدالت در سیاست، در دولت، در رویکرد دولت، که خود اینا تمایز دیگه هم داره که باز پرسش بنده بود که و پرسش بنده هست که با جناب عالی می‌خواستم در میون بذارم. اینجا با چه کرد؟ آیا عدالت به معنای اعطای حق بگیریم؟ آقای دکتر باقری، سید باقری توجه بیشترش رو ظاهرن بر این بود، این تازه عدالت فردی رو تأمین میکنه، یعنی در حوزه سیاست میاد عدالت فردی رو تأمین میکنه، حقوق فرد فرد و احاد ملت مردم رو میده، اما نه به ملاحظه عدالت یعنی وضع و شیفی موزه، چون افراد وقتی در جاهای دیگه، یکی در جایگاه مدیر، یکی در جایگاه ریاست دانشگاه، یکی در جایگاه پست وزیره، اینجا عدالت دیگه به معنای اعتاب معنا نمیده، متفاوت میشه. به عبارت دیگه من عرضم این است که جا داره و سزاوار است که همین معانی متعارفی که از عدالت تا سوال میکنیم عدالت چیست، یکی میگه اعطا کلزی حق و نقه، یکی میگه وضع و شیفی، خواهیم که در شرط عادی وقتی سوال کنیم یعنی غیر حوزه سیاست، غیر عدالت مدنی وقتی سوال کنیم عدالت یعنی چی، اینو میگن. وقتی هم که عدالت مدنی رو معنا میکنیم اینو میگن، چون که آقای دکتر سید باقری توجهشون به این مدت از حد معنا استفاده کردن. پس چه فرقی است وقتی که عدالت در حوزه سیاست استعمال میشه، چه فرقی با عدالت به نحو مطلقش؟ سوال بعدی این که عدالت در سیاست آیا مراد در اینجا در این بحث یا نه عدالت مدنی و عدالت سیاسی مراده؟ اینا باز دو تا مفهوم متفاوتن، یعنی از هر دو چیز اراده میشه و باید اراده بشه چون متفاوت میشن. در بحث از تالی روشن نشد که کدوم از اینا مرادن. عدالت به معنی عدالت مدنی یک چیز است، یک وضعیت عادلانه است که به توازن و تعادل منجر میشه، اما این توازن و تعادل گاهی با رعایت تساوی این توازن برقرار میشه، اما گاهی نه، با رعایت تناسب و گاهی با رعایت تکافی. حالا خواجه نصیر اینا رو قشنگ تو بحث اخلاق ناصری خودش داره، کدوم از این هسته تو بحث حوزه سیاست مبادس و بحث دولت استفاده کنیم؟ آیا عدالت در سیاست چجوری خودش رو ظهور و بروز میده، در سیاست گذاری چجوری نشون میده، در رهبری، در ساختار رهبری، در ساختار مدیریت، در ساختار تقنین، اینا باز خودش رو کاملا از هم متمایز میکنه و متفاوت میکنه. عدالت امر فطری آقای دکتر، اگر در حکمت متعالی هم حضرت عالی فرمودید امر وجودیه، درسته، چون امر فطری است و فطریات امر وجودی هستن، بنابراین وجود داره. اما شما یه تقسیم همون ابتدای فرمایش میکردید که وجود اما اعتباری هم اما حقیقی هم. خب دوباره این پرسش اینجا مطرح میشه از عدالت. بنابراین ما طبق این تقسیم همدهی که از تالی الان داشتیم، هم میتونیم عدالت اعتباری داشته باشیم هم عدالت حقیقی، یا موسیقی دیگه عدالت عدالت اعتباری است یا عدالت حقیقی است. اعتباری است اگر عدالت اعتباری است در مقابل عدالت حقیقی چیست؟ با حفظ و با فرض این که هر دو را وجودی داره میگیریم که درست هم هست، در دستگاه فلسفی ملا صدرا باید هر دو وجودی باشن، به معنا نداره. اما اینو چه تمایزی دارن و کجا خودشون نشون میده در بحث شما؟ اینا پرسش هایی که اصلاً من مجددا تاکید میکنم بسیار بحث ارزشمندی از تالی برای فرمودیم، اما این سوالات رو هم از کنم که در دل خودش داره و با طرح حضرت عالی این پرسش ها مطرح شد که من هنوز نتونستم پاسخی برای اینها بگیرم. انشاءالله امیدوارم که به دنبال این هستم که نوشته حضرت عالی رو دریافت کنم و ببینم آیا متن ناظر به پاسخ به این پرسش ها هست یا نه. در صورت هم از حضرت عالی و هم از دیگر دوستان استفاده کردم و ممنونم از زحمتی که برای ارائه کشیدید و مطلبی که ارزشمند بود و ارائه فرمودید. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر یوسف ایراد. خب فکر میکنم اگر آقای دکتر ظاهرا نکته‌ای دارن در پس فرمایشات آقای یوسفی، بعد هم اگر نکته‌ای نباشه دیگه ما جلسه رو ختم میکنیم.
بله، من از همه دوستان و فرمایش اخیر آیه یزدانی مقدم، آیه سید باقری و آیه یوسف ایراد هم تشکر میکنم. آیه دکتر یوسف ایراد، بحث تکلیف فقط فردی نیست، این اعطاء کل ذی حق حقا نظام سیاسی هم دارای تکالیفی هست. شیخ صدر خیلی اینو دنبال کرد، در واقع مکلف رو فقط تو ایران هم چندین حکم صادر شد برای این چیز. یکی بحث دادستان زنجان بود بگمانم، در داستای اتوبان زنجان تلفاتی رو گرفت، ایشون وزارت راه ترابری رو اینا رو محکوم کرد، گفت نهاد در واقع باید پاسخگو بشه. غرض تعریف ها همونطور که فرمودید متنوعه. در حوزه ساختار میگیم آقا وضع کل شیئن فی موضعه، یعنی هر کسی هر نهادی در جای خودش. در بحث اعطای حقوق و احیای حق اون تعریف رو میاریم. همونطور که فرمایش کردیم، من بحث الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون برای این نیاوردم که عدالت اعتباریه، برای این آوردم که دوستانی هم که حتی اعتباری هم بدانم، میگم بر اون فرضم دارای وجوده. ولی خود بنده میگم امر وجودی عینی حقیقیست با توجه به این که خیر محضه و خیر امر وجودیه و از اون طرف از اسمای حسنای الهی است. اگر از اسمای حسنای الهی باشه، خب اسم خدا وجود نداشته باشه پس چی وجود داره اصلا؟ و در بحث حتی در فرمایش های یزدانی مقدم عرض کردم، چون امر وجودیه بین آمریکای لاتینی ایران فرقی نداره، هر کجا باشه آثار خاص خودش رو داره. فقط آقای دکتر یوسف ایراد، من از فرمایشتون استفاده کردم، این مقاله پرسشی که میخواد اصلا عدالت حکمت مطلقه ما چطور مطالعه کنیم یا چطور تحقیق کنیم، و به این سوال من در راستای این مقاله میخواستم پاسخ بدم که حوزه تکوین رو تشریح تا اونایی که آمده نیامده ها بیش از آمده ها هست. من گفتم تکوین رو باید در نظر بگیریم، تشریح رو باید در نظر بگیریم، حوزه اخلاق رو در نظر بگیریم، و حتی کسانی که دارای عدالت و ملکه عدالت نیست، ورودش برای حوزه سیاست و تصرف و قدرت سیاسی هم اشکال شرعی داره، هم فلسفی داره، هم سیاسی داره، هم همه چی داره، یعنی همه اشکالات رو داراست. ولی زن نمیشه به هیچ نحوی از آنها توضیح کرد. و من اون بحثیرم که عرض کردم چگونه، من عرض کردم همه اندیشمندانی که در حکمت متعالی علوم سیاسی نه کار کردن زیر نظر مستقیم ولایت، یعنی آزاد اندیشی به معنای واقعیش، کسی گیر نده، ساختار را آسیب شناسی کنیم، کارگزار جذبش رو، حفظش رو و امثال از اول انقلاب یه نیروها بودند و هنوز هم هستند. یعنی تا کی میخوام با فقط حضرت اسرائیل که اینا رو بازنشست میکنه، ولی بازنشستگی اینا نمیبینن، اینا با حکمت متعالیه با کارآمدی نظام سیاسی سازگار نیستن. ولی ذات چرخه قدرت یه امر بدیهیه در علوم سیاسی، همیشه در حال چرخش باشه، و اهل تجربه ها پیرمرده ها بشینن در اتاق فکر، نیروهای جوان به عرصه اجرا وارد بشن، یه تعامل ایجاد بشه. حالا این بحث دامنه‌داریه در حوزه سیاست گذاری، و اونطور که عرض کردم در بحث اون نظریه کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی که ما واقعا اگر برگزار بشه، اون وقت آدم آرام آرام همه ی حرفا رو میتونه چیه، نه اینکه حرف بیاد هی آدم قورت میده، هی نمیگه، هی نمیگه، هی نمیگه، و نگفتیم بعد از 42 سال این شدیم. و من به نظرم وقتشه که صاحبان قدرت دغدغه شو داشته باشه، نه ماها. اگر میخوان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ان شاء الله تا ظهور امام زمان ادامه بیابد، المؤمن مرآت المؤمن عیبه ها را نقده ها را آسیب ها را بشنون و اگر نشنون قطعا به بنبست برمیخورن. و السلام علیکم و رحمت.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دلیر. از همه دوستان سپاسگزارم. شاید توقع دوستان در واقع در کل اگر بخوام در دو جمله جمع بندی بکنم این هست که حوزه بحث در واقع یه خورده جلوتر بیاد، مثلا بشه عدالت سیاسی یا حالا هر تعبیر دیگه‌ای. یکی هم این که امتداد سیاسی اجتماعی یا امتداد فلسفه سیاسیش هم حتما ملاحظه حضرت عالی باشه. خیلی ممنون از جناب عالی، از دوستان، زحمت کشیدن، نکات مهم و خوبی مطرح شد. امیدواریم این نکات و مباحث مورد استفاده و مفید واقع بشه. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همه دوستان از جناب آقای دکتر لکسایی و دوستانی که زحمت همایش حکمت متعالیه رو میکشن سپاسگزارم.
ان شاء الله ما در